بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و مبلغ رسالاته حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین ثم الصلاة علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب الحمدلله خیلی خوشبختیم که محضر عزیزان هستیم. ان شاء الله خدا توفیق بده یه مبحثی رو که مرحوم استاد فاطمی‌نیا داشتن و خودشون اینطور می‌فرمودن که این مبحث به این صورت مدون جایی نیست. این در طول بالاخره مطالعات و در طول خدمت شما عرض کنم که تحقیقات و اینا در سالها اینا جمع شده، حالا به صورت یه مبحثی در اومده. بله، و اون عبارت است از مبحث هدایت خاصه. هدایت خاصه خیلی مبحث مهمیه و من رؤوسش رو محضرتون عرض میکنم تا انشالله یه چند دقیقه راجبش صحبت بکنیم. هدایت خاصه وقتی میگن این قید قیود دیگه عزیزان استادن، حالا ما قید احترازی داریم و قید وصفی، یعنی وقتی میگن که هدایت خاصه یعنی در مقابلش یه چیزی دیگه هم هست که این رو مخصوص به این قید میکنن. حالا هدایت عامه به هر حال هممون میدونیم معناش چیه، ولی هدایت خاصه این چجوری حاصل میشه؟ این اسکلت بحث اینه که هدایت خاصه چگونه حاصل میشه، کی حاصل میشه، آیا مختص زمان خاصیه، مختص زمان خاصیه، مختص افراد خاصیه، یعنی مثلا یه زمان خاصی برای افراد خاصی در یه جاهای خاصی این پیش میاد یا نه این همیشه همه جا برای همه هست؟ هر شبت پاسخش اینه که این همیشه همه جا برای همه هست. حاج آقا میگفتن که من پیش یکی از بزرگان بودیم، یک نفر اومد گفتش که آقا در سلمان شدن بسته شده، یه تأملی کرد و سرش رو بلند کرد گفتش که والله بسته نشده. و از سایت الله بهجت چند وقت پیش من میدیدم که ایشون میفرمودن که متاسفانه ما به سوء اختیار خودمون سلمان نمیشیم، یعنی خودمون نمیخوایم که بشیم، اگر که بخواهیم درش بازه، اگر بخواهیم درش بازه. پس این هدایت خاصه که حالا عرض میکنیم یعنی چی؟ این همه جا همیشه برای همه هست، نه مقید به زمانه، نه مقید به مکانه، نه مقید به یه عمل خاصی، نه برای شخص خاصی، برای همه، حتی برای منم هست، برای همه هست. و آن عبارت است از این که رسول اکرم صلوات الله و سلامه فرمودن که اعطی تو جوامع الکلم، به من جوامع کلم داده شده، یعنی اینکه ایشون یک جملش بسه برای اینکه همه چیز همه خلق در جمیع اعصار و امصار اصلاح بشه. یه جملش بس، یه جملش. ما الان 10 جلدم کتاب بنویسیم بالاخره نقایصی توش هست، ولی اینها جوامع الکلم، یعنی آقا یک جملش بسه. حالا این خودش معجزه است که چگونه یک نفر امی یه جملش میتونه دنیا رو آباد کنه. امی هم مختصر عرض میکنم، متاسفانه بعضی ها امی رو متاسفانه هزار تأسف، با هزار تأسف، امی رو بی سواد معنا میکنن. امی یعنی مکتب نرفته. مکتب نرفتم اعم از با سواد و بی سواد. یک نفر ممکنه مکتب نرفته باشه، علم اولین و آخرین در سینش باشه، مثل خود رسول اکرم صلوات الله علیه. بله، حضرت میفهمد ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات. میفرماید در ایام زندگی شما، اولا خطاب به همه است و شامل همه ایام هم میشه. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، نفحاتی برای همه شما در طول زندگی هست. نفح یعنی نسیم. الا، الا حرف تنبیه هشدار، الا فتعرضوا لها، متعرض این نفحات بشید. ولا تعرضوا عنها، از این نسیم ها اعراض نکنید. این نفحات، اولا که ان لربکم، این رب رو که اینجا حضرت آوردن، خب هر کدوم از اسماء پروردگار متضمن یه معنای دیگه، یعنی یک مقتضایی داره. این نام مبارک هم نشون میده که این نسیم ها نسیم های پرورشیه، یعنی که نسیم های نون و آب نی، هرچند که ممکنه حالا مع الواسطه اون هم حاصل بشه، ولی اینجا اولا منظور نسیم های تربیتیه، نسیم هایی که انسان رو تربیت میکنه، رشد میده. بله، حضرت فرمود که متعرض این نسیم ها بشید، مبادا که از این نسیم ها شما دور بشید. حالا این نسیم ها خیلی کوتاه بخوایم انشالله بگیم چیه، هر اولا که نسیم های پرورشی هم نسیم های خدمتتون عرض کنم که ایجابی هست هم سلبی، که البته سلبی هم بازگشتش باز به ایجابیه. یعنی یه وقت هست که فلان کار رو انجام بدید، تعرض به این نسیم ها کرد، متعرض این نسیم ها، این نسیم ها رو دریافتید، یعنی با انجام یه کاری این نسیم رو دریافتید. یه وقت با ترک یه کاری این نسیم رو دریافتید. توجه فرمودید؟ یه وقت هست که یک نفری یه مریضیه بیماره، شما کمک میکنید که آقا این نسخهشو برن بپیچن از دکتر، حالا خودتون آشنا ندارید، یه آبرویی لااقل مثلا طرف داره که میتونه کمکی بکنه، این یه نسیمه. و عجیبه که ما خیلی چیزا رو ممکنه دست کم بگیریم و بعضی از اینها ممکنه همونی باشه که یه دفعه تو اینا خاصه، یعنی یه نفعه خاصه. هیچ کدوم نباید ازش سرسری عبور کنیم. آجاها میگفتن، آقای بهادینی، مرحوم اطلاع بهادینی فرموده بودن که بعضی از اینا یک دفعه طرف رو میبره بالا، یه دونه است ولی یه دفعه میره ره هزار ساله. بله، در مورد مریض این روایت رو هم عرض کنم، رسول اکرم فرمود صلوات الله علیه که اگر کسی در خصوص بیماری قدمی برداره، در خصوص بیماری قدمی برداره، حالا یا زنگ بزنه براش وقت بگیره یا ببرتش یا نسخهش رو درست کنه، به هر نحوی، فرمود موفق نتیجه بده یا نده. کان که یومن ولدت هو امه، مثل روزی میشه که از مادر متولد شده. و حاج آقا میگفتن، پدر بزرگ ما، پدر حاج آقا میگفتن با یه دکتری و یه داروخانه قرارداد داشت. خودم بعضی کارهای بعضی رو بعدها میفهمه که چیه. ایشون مریض ها رو پیش اون دکتر میفرستاد و یه رمزی بین ایشون و اون دکتر بود. بعد دکتر اون حالا تبابت رو میکرد و داروخانه ای هم اون پایین بود، اونم داروش رو میداد و ایشون آخر هر ماه میرفت حساب کتاب میکرد با تمام فقرش، یعنی در یک فقر مطلقی بود پدر بزرگ ما، ولی با تمام فقرش این قضیه رو ازش عبور نمی کرد. بله، این دریافت نفحات مقدمه یه چیزایی میشه. مقدمه این میشه که دری به دل باز شه، حقایقی وارد دل بشه. یعنی همون بحثی که حاج آقا داشتن که واردات، گفتن بعضی واردات قلبیه دارن، مقدمه واردات قلبیه مقدمش همین دریافت همین نفحاته. به چه صورت فهرستوار از بکنیم؟ وقتی که طرف این نسیم رو دریافت کرد، دری به دلش باز میشه. در که به دلش باز شد، این مقدمه میشه برای دریافت یه سری معارفی که به غیر از این طریق از طریق دیگه حاصل نمیشه، تو کتاب و دفتر نیست. این در که باز شد، تولد ثانی به دست میاره شخص. بعد از تولد ثانی هدایت خاصه، بعد از هدایت خاصه کرامات خاصه. این خط سیر این بحثه. خط سیرش یعنی این نفحات رو طرف دریافت بکنه. وقتی دریافت کرد از جا بلند میشه، دری به دلش باز میشه. وقتی دری به دلش باز شد، مقدمات این هدایت خاصه و تولد ثانی به وجود میاد. بعد از اون شخص دیگه میشه صاحب کرامات خاصه. کرامات خاصم به چه معناست؟ کرامات خاصم که باز میگیم در مقابلش کرامات عامه هست. کرامات عامه به این معنا هست که وقتی که یه نفر میبینیم ازش یه خرق عادتی ازش پیدا شد، فرض بفرمایید که روی آب را رفت، این یه کرامت ظاهریه. ولی کرامات باطنیه اون یه مسئله دیگه است. یه نفر به یکی از علما، به خواجه نصیر یه نامه ای نوشت که یه مسئله ای میخواست بپرسه. در صدر نامه نوشت یا کلب ابن کلب، ای کلب که فرزند یه کلبی هستی، این مسئله منه، اینو جواب بده. خواجه جواب ایشون رو نوشت خیلی محترمانه و عالمانه و در پایان نوشت و اما قولو که یا کلب ابن کلب، کلب ابن کلب، اما اینی که گفتی که ای کلب فرزند کلب، من یه سری تفاوتهایی با کلب دارم. من مستویل قامه هستم، کلب روی چهار دست و پاش را میره، اون بدنش از مو پوشیده شده، من اینجوری نیستم، اون ناخوناش به این صورت من نیستم. و سلام، سلامم براش نوشت. این کرامت خاصه است. یعنی رسیدن به اینجا از روی آب را رفتن خیلی سخت داره. عاشق عبدالکریم یه نفر رسید آب دهن به صورتش انداخ، عاشق عبدالکریم صورتش رو پاک کرد، به اون اطرافیانش فرمود که ببینید مشکل ایشون چیه. توجه فرمودید؟ ببینید اینها همه حاصل تولد دوباره است. یعنی با تولد اولیه نمیشه این کارا رو کرد، ادای این کارا رو هم نمیشه در آورد. با تولد اولیه مگه میشه آدم بیاد بنویسه یا کلب ابن کلب، طرف جوابشو بده، بعدم بگه آقا من اونجوری نیستم، و بعدم بگه و سلام؟ نه، میگه اگه یکی بگی من 10 تا میگم. ببینین تولد اولیه مال همه هست، گوسفندا هم دارن، پشه هم دارن، ما هم داریم، همه چی دارن. تولد اولیه کاری از پیش نمیبره. این تولد ثانی است که حضرت عیسی علی نبی و علیه و علیه السلام فرمود لن یلج ملکوت السماوات، کسی به ملکوت آسمان ها نمیره. لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، قریب به این مزامینه. بله، این یکی از اینا یکی از اینا در واقع همین است که حضرت فرمود که این تولد ثانی اگر انجام نشه، حضرت عیسی، انسان به بالا نمیره، خودشم بکشه اینور اونور، شخص پا میشه مثلا آبرو یه نفر رو میبره، سر یه نفر رو میریزه بیرون. اینها همون چیزایی که آقا من سر یه نفر رو فهمیدم، این رو کتمان میکنم، این دریافت یه نفحه الهیه. میرم توی خونه میخوام غیظ کنم، غیظمو فرو میبرم، این یه نفحه است. یعنی تحت هر عمل خیری، در زیر هر عمل خیری یک نسیمه. حضرت فرمود این نسیم ها رو دریافت کنید، مبادا که این نسیم ها از دست شما بره. حالا سر این که این نسیم ها چجوری تولد ثانی برای آدم ایجاد میکنه و آدم میره بالا، سرش هم در اینه که حضرت آیت الله بهاءالدینی فرموده بودن یک دونه از اینها، حالا چرا یه دفعه یه دونه از اینا طرفو بلند میکنه، یه دونه از اینا طرفو به آسمان میبره، تولد ثانی براش ایجاد میکنه؟ اون به این دلیله که یه دونه از اینا مبدأ میل شخص رو عوض میکنه. وقتی مبدأ میلش عوض شد، این دیگه اون آدم 5 دقیقه پیش نیست، مبدأ میلش عوض میشه. یعنی تا حالا اون چیزایی که براش پررنگ بوده به کلی رنگ میبازه، اون چیزایی هم که براش خیلی کم رنگ بوده پررنگ میشه. نمونش مثل حضرت حور، حضرت حور علیه السلام وقتی اومد خدمت ابا عبدالله، این نمی گفتش که با خودش که ما، به قول آقا اینجوری می فهمیدن که ما امیر لشکر بالاخره ابن زیاد بودیم، یه بروبیا و آلاف و علوفی، کاش امام حسین هم اونجا نشسته بود و این تکلیف برای ما به وجود نمی اومد که ما مجبور شیم این بالاخره دم و دستگاه رو ول کنیم پاشیم بریم خدمت ابا عبدالله. این به گونه ای شد که از اون دم و دستگاه قبلی متنفر شد. برای اینکه وقتی هم که آمد خدمت حضرت ابا عبدالله، گفت من وقتی که حکم جنگ با شما رو گرفتم یک صدایی از بالا شنیدم. این حور وقتی که یا اومده بود اجازه میدان بگیره یا بر زمین که افتاده بود، این رو به حضرت عرض کرد که یه صدایی از بالا اومد که ابشر یا هور، بشارت بر تو. میگه من هرچی با خودم بالا پایین کردم دیدم آخه حکم جنگ از ابن زیاد برای پسر فاطمه، این ابشر، این چه صدایی اومده. بعد که اومد و نسیمی هم دریافت کرده بودا، اینا، این هور، همه اینا زیر سر دریافت یه دونه از همین نسیما بود. نسیمی رو دریافت کرده بود و وقتی اومد حضرت فرمود که اصبت، فرمود درست شنیدی، این ابشر درست، ابشر مال اون دریافت نامه برای مبارزه نبوده، این ابشر مال این تولد. ببین هور با تولد اولیش که نمیتونست هور بشه که دیگه، این که دو تا چهارتاست، هور که با تولد اولیه نمیتونه بیاد هور بشه، بشه یکی از اون 72 نفری که لم یسبقهم سابق ولا یلحقهم لاحق. این با تولد ثانی حاصل شد. این تولد ثانی هم مستتر است در متوقف است بر دریافت این نفحات. این نفحات وقتی بیاد مبدأ میل عوض میشه، تولد ثانی برای انسان به وجود میاد. وقتی تولد ثانی به وجود اومد، طرف دیگه میره به ملکوت آسمان، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، کسی که دوباره به دنیا نیاد نمیره به ملکوت آسمان ها. اینم متوقف است بر دریافت این نفحات الهی. این نفحات الهی هدایت خاصه رو به دنبالش داره. و این نفحات، حاج آقا میگفتن من اولیا رو دیدم که دعا دنبال این نفحات میدویدن شکار کنن این نفحات رو. خود ایشون به پدر ما گفته بودن که یه همدرسی داشتیم هیچی نمیفهمید، امثال این تکرار شده ها، یه همدرسی داشتیم این سر درس هیچی نمیفهمید و خیلی هم ناراحت بود. این در یه جا اغاثه یه مظلومی کرد، یه مظلومی رو دستگیری کرد، میگفت چنان ذهنی از فردا سر درس پیدا کرده بود که بعضی چیزها رو هم نانوشته میدونست. اجمالا میگفتن یه اغاثه یه مظلوم یه جا کرده بود. بنابراین ما از صبح که پامیشیم گفتیم این نفحات از کیه، در چه زمانیه، برای از صبح که ما بیدار میشیم، همون روایتی که عرض کردم شاید شنیده باشن، حضرت چشمشون رو که باز میکردن میفرمودن اللهم انی اسئله که فی هذا الیوم نوره و هداه و طهوره، خدایا من نور امروز و هدایت امروز و طهارت امروز رو میخوام. هر روزی یه هدایت و نوری داره و طهارتی داره که این همون نفحاته که حضرت با تنبیه، با حرف تنبیه فرمودن الا فتعرضوا، متعرض اینها بشید، نه که از اینا اعراض کنید. صبح حالا بیدار شد این نور آجاقا می فرمودن که هر روز صبح در خونه همه میاد، هر روز صبح میاد در رو باز نکنی میره، و اما ایشون می فرمودن که ترک این نسیم ها عقوبتش چیه؟ کسی اصلا بیاد نسیما رو دریافت نکنه این چی میشه؟ این اولا که حضرت صادق علیه السلام فرمود به یک نفر در همین گونه مباحث که اگر که تو یه دیواری رو اتاقی میخوای بسازی، این اتاق اتاق اخرویه ها، اون غرف مبنیه است، این دنیا اینجا نیست، حضرت فرمود اگر که شما بله یک دیواری رو یه وجب بچینید تا شب که میخواییم برین، یه وجبش رو چیدی شب که میخوایی بری با لگد میزنی خرابش میکنی، فردا دوباره میای یه وجب میچینی وقتی میخوایی برگردی با لگد خرابش میکنی. حضرت فرمود چنین شخصی آیا صاحب خانه میشود یا نمیشود؟ هیچ وقت صاحب خانه نمیشه. کسی که این نفحات، این انوار میاد اینها رو ترک میکنه، اون طرف دستش خالی میشه. اون وقت بهش میگن که وقتی میگه که خدایا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کان غیر الذی کنا نعمل، میفهمد اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا انقدر به شما فرصت نداده بودیم که این نسیما رو بگیرین؟ وقتی میگه خدایا ما رو برگردون یه کارایی بکنیم که نمی کردیم، میفرماد ببین خطاب خیلی جالبه، میفرماد که آیا انقدر به شما عمر ندادیم که در اون مدت شما بفهمید که باید این نفعات رو بگیرید، از اینا اعراض نکنید. در ذیل این آیه از حضرت صادق علیه السلام روایت هست که این آیه خطاب به 18 ساله هاست، یعنی به 18 ساله در روز قیامت میگن که انقدر وقت نداشتی که بفهمی. حالا دیگه خیلی هم تاکید میکردن حاج آقا که این بحث عمدتاً برای جوانها، چرا که وقتی که جوانها در جوانی اینها رو به دست نیارن، امام مرحوم میفرمودن که اگر در جوانی اینها حاصل نشه، چون عالم بودن با دقیق حرف می زدن، حالا بعضی ها میگن آقا در پیری دیگه نمیشه و محال و فلان و اینا، امام ولی با دقیق صحبت می کرد دیگه، امام راحل فرمودن اگر اینها در جوانی حاصل نشه در پیری صعب میشه. نه که حالا بیاد بگه نمیشه، نه ها دیگه چیزه، خیلی خیلی صعبه. خدمت مقدستون عرض بکنم که بله، یه فرق دیگه ای هم که این داره که انشالله بگیم که انشالله عرضمون رو تموم بکنیم این است که ببینید همین مجلسی هم که الان ما توشیم نفس، بالاخره مجلس ابو عبدالله دیگه، اومدیم نشستیم، این یه خودش یه نسیمیه. مهمتر از همه ببینید پس یکی دریافت این نسیم هاست، یه قدم از اون بالاتر حفظ ایناست. اگه طرف اومد و نسیم رو هم دریافت کرد ولی حفظ نکرد، که انه اون کسی که یک وجب دیوار رو آورده بالا ولی موقعی رفتن زده خراب کرده. حفظش خیلی مهمه. حفظش هم با چیه؟ عرض کردیم اینها با فعل و ترک دیگه. حفظ اینها با ترک محرماته. هر یه دونه ترک یه محرم یعنی یه نفعی که رسیده. حاج آقا میگفتن خدا با چند تا چیز شوخی نداره. یکی با آبروی مردم بازی کردن، که حالا شاید ما همینجا هم عرض کردیم. الان حاج آقا میگفتن که غیبت ها مصور شده. غیبت ها مصور شده یعنی چی؟ یعنی که یه چیزی برای من تو موبایلم میاد، خب اینو میبینم، بعدم میفرستم برای اون آقا، اونم میفرسته برای اون آقا، اونم میفرسته برای اون آقا. این غیبت دیگه. غیبت فقط این نیست که با زبان باشه، شما یه نامه هم بنویسی از یکی یه چیزی بفرستی. حالا ببینین غیبت های ما در چه سطحی شده، در چه سطحی شده و چه کار با ما میکنه. عرض کردم یه نفر، یه فرض بفرمایید که یه نفر خورده زمین، یه کلمه ای رو اشتباه گفته، سبق لسان کرده، یه کلمه ای رو اشتباه گفته، این میفرسته برای اون، اونم میفرسته برای اون. یک دفعه میبینی همین یه دونه کلید ارسال من رفت دست هزاران نفر رسید و اونا و اونا و من در تمام شریکم الى یوم القیامه. حالا این رو فرستادیم، آبروی شخص رو بردیم، آبروی شخص رو بردیم و شخص خونه نشین شد، ضعف اعصاب گرفت، بدبخت شد، بالاخره اعصابم زمینه همه بیماری ها. و میفرماید که در قیامت میبینه که شخص میاد میبینه در نامه عملش قتل نوشته شده، در صف قاتلین قرارش دادن. میگه خدایا من قتل نداشتم. میگه حضرت فرمود یک قطره خونو میارن بین 100 نفر تقسیم میکنن، میگن این مقدارم تو نقش داشتی. ببین اونجا نقشا دیگه، یا بنی انها انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرتنه، میگن شما در کشتن این آدم نقش داشتی، شما قاتلی. درسته؟ حالا ما بو علی سینا میفرماید که نه اینکه اینا رو مثلا وقتی میاد نفرستی برای کسی، میگه خودت هم نباید بخونیش. ببین کار مشکله ها، کار حساسه ها. مگه شما یه چیزی برای تو، یه عکسی از یه نفر در یه حالتی پخش شده میشه نگاش کرد؟ شما رو به خدا میشه نگاش کرد؟ چه رسد به این که اینو نگاه کنی بعدم پخشش کنی؟ به این غفلت تا کجا؟ این رو بو علی سینا میفهمد من قال او سمعه، کسی که بگه یا حتی بشنوه، من قال او سمعه به غیر دلیلن، دلیلی در دستش نیست بر صحت و سقم، نمیتونه ببینه اینو، نمیتونه بگه، نمیتونه بشنوه، من قال او سمع به غیر دلیلن فلیخرج عن ربقة الانسانیه، کسی که بدون دلیل بشنوه یا بگه این اصلا از گروه آدمیان خارجی، این اصلا آدم نیست. حالا ما باید خودمون رو بسنجیم دیگه، اینا حرفای بزرگان ماست دیگه. ببینیم ما کجای کاریم. از این طرف میبینیم که بزرگان یه ملاحظاتی دارن که وقت اینا که این نفحات رو درمیابن، از توش آقای بهجت درمیاد، از توش آقای قاضی درمیاد، یعنی زمینه هر کسی که هر چی شد از تولد ثانی شد. بخوایم اینو صحبت تصدیات رو در یه دقیقه خلاصه کنیم، هر کسی هر چی شد از تولد ثانی شد، یعنی رفت به ملکوت آسمان. این تولد ثانی هم متوقف است بر هدایت خاصه، هدایت خاصه هم متوقف است بر دریافت این نفحات. نفحات چیه؟ در زیر هر عمل خیری یه نسیمی هست، در ترک هر حرامی یه نسیمی هست. یعنی نتیجه این است که حضرت فرمود که از حد الناس و اتق الناس. آقا ما الان اتق الناس رو بخوایم معنی کنیم چی میگیم؟ میگیم که کسی که اتق الناس دیگه، یه گلیم بندازی زیر پاش، گلیم پاره، از یه کوزه لب شکستم آب بخوره، نمک نساییده هم بذاره که یه ذره بسابه بخوره. حضرت فرمود که اتق الناس این کسی است که واجباتشو انجام بده، از حد الناس هم اون کسی است که محرماتو ترک کنه. دیگه نیازی نیست خیلی، از حد الناس اون کسیست که محرماتو ترک کنه، اعبد الناس اونی که واجباتشو انجام بده. اعبد الناس واجبات، از حد الناس ترک محرمات. این مطلب یه مطلبی بود که حاج آقا میگفتن که به این صورت مدون در کتابی نیست. میفرمودن که من در مطالعات و اینها در واقع این رو به این صورت جمع‌بندی کردم. من هم سعی کردم که به همون صورتی که ایشون فرمودن با همون به اصطلاح نظم اینها رو یادداشت کنم. و ایشون می‌فرمودن که اگر که کسی متعرض این نسیم ها بشه، تولد ثانی او تضمین شده. تولد یعنی می‌فرماید که گرفتن این نفحات از شما تضمین تولد ثانی و ملکوت از من. این تضمینش هم تضمین خداست اگر که قبولش داشته باشیم. آخه میگن یه نفر رفته بود یه صندوق قرارالحسنه‌ای، گفته بودن آقا ضامنت کیه؟ گفته بود خدا. گفته بود که یکی بیار که ما بشناسیم. حالا ما هم اینجا زامن این قضیه ما خداست. انشالله که خدا به آبروی محمد و آل محمد کمک بکنه که ما این نسیم ها رو اولا بشناسیم، بعد که شناختیم از اونها اعراض نکنیم، متعرضشون بشیم، بعد که متعرضش شدیم حفظش کنیم، بعد که حفظ کردیم مهمترین اثرش هم اینه که شخص دارای واردات قلبیه میشه. یعنی یه دفعه یه چیزی به دلش میریزن، توی قلبش میریزن، یک دفعه مثل که یه نورافکن روشن شد، 1000 کیلومتر رو میبینه. وقتی که اینطور شد، این اثر اصلیش اینه که من آخرین سفری که با مرحوم استاد فاطمی‌نیا مشرف شدیم مشهد، که آخرین سفر بود، بعضی از عزیزان که اینجا در محضرشون هستیم هم خدمتشون بودیم، وقتی که زیارت ها انجام شد اومدیم بریم، این هیچ وقت آجاقا اصلا وارد این چیزا نمی شد اصلا. رسیدیم خدا شاهده دم در حرم مطهر، می‌خواستیم خارج بشیم، یک لحظه شونه های منو برگردوندن. تو آخرین سفر، آخرین لحظه که تو حرم بودن، شونه های منو برگردوندن سمت حرم، سمت ذریه مطهر، فرمودن که از اینها معارف بگیر. حتی مانعت الجمع نیست، از خدا همه چی باید خواست. اونجا که میفرماید ثم تولا الزل، حضرت موسی رفت زیر سایه نشست، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، گفت خدایا من محتاج تو هم. روایت می فهمد اونجا حضرت گرسنه‌ش بود، یه تیکه نون میخواست. با نه اطول جم نین. نمک تمام هم بعد از خدا خواست. ولی عمده و عمده و عمده ما اومدیم اینجا که تولد ثانی پیدا کنیم. عمدتاً اومدیم اینجا که بله فرمودن که از اینا معارف بخواه. اون معارف که بیاد انشالله چون که صد آید نود هم پیش ماست. انشالله خدا به حق محمد و آل محمد ما رو کمک کنه که این نفحات رو دریافت کنیم، بعد حفظش کنیم، بعد متناسب با هر کسی هم چیزی در دلش بریزن، وقتی ریختن اون هدایت خاصه حاصل میشه. اون هدایت خاصه هم مقدمه تولد ثانیه و این مسیر غیر از این هم میونبر نداره. به هر حال اونم که میونبر رفتن از همینا استفاده کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا امشب نام مبارک حضرت حر رو آوردیم، حالا که کوچیک عرض ادبی بکنیم. بله حر وقتی آمد خدمت ابا عبدالله، همین حر، حری که دوباره متولد شده بود آمد خدمت حضرت. حالا عباراتی هست که میگن آقا چکمه‌هاشو خاک کرده بود و انداخته بود گردنشو چه و چه و چه. حاج آقا میگفتن ما در مصادر عتیق اینا رو ندیدیم، در قدیمی ترین مصادر این طور آمده. آمد خدمت حضرت عرض کرد که قد کان من الذی کان، روش نمیشد خیلی بگه من چی کار کردم. آمد عرض کرد که یا ابا عبدالله از من سر زد اون چیزی که سر زد، خجالت میکشید بگه. وقد اتیتو که مواسیان به نفسی، حالا اومدم در راه تو قطعه قطعه بشم. فهل ترا ذالک توبتا منی، آیا این برای من توبه محسوب میشه اگه برم در راه تو قطعه قطعه بشم؟ حضرت فرمود که مثلا بگه تا حالا کجا بودی و تو اصلا باعث همه اینا شدی و از این حرفا. حضرت نذاشت اصلا هر ادامه بده، فرمود انزل. یعنی انزل در عرب کسی که به شخصی میگه بیا پایین بیا تو خیمه، یعنی ما یکی شدیم دیگه. حضرت فرمود انزل بیا پایین. عرض کرد که آقا من اینگونه بهتر میتونم خدمت کنم. حالا حاج آقا میگفتن که بعضی از اهل دل گفتن شاید حر پیاده نشد، چون اگه پیاده میشد شاید، چون گفتار رو که نمیشنیدن این فرزندان ابا عبدالله، شاید فکر میکردن برای درگیری اینا اومده تنشون میلرزید این بچه ها نازدانه ها. ولی حضرت فرمود که اسنع ماشد، هر کونه که خودت صلاح میدینی. هر رفت و یک قتال شدیدی کرد، خب از شجعان عرب بود، یک جنگی کرد و تا دیگه کار به جایی رسید که هر بر زمین خورد. هر بر زمین خورد، دو گروه اومدن بالای سر هر. یک گروه اون قوم قبیله هور بودن که اومدن مانع بشن که سر هور رو از بدنش جدا نکنن. یک گروه دیگه اون گروهی بودن که مسابقه گذاشته بودن که سر این رو جدا کنن برای جایزه. دو گروه بالای سر هور منازعه می کردن، یک عده که سرش رو از تن جدا کنن، یه دم نذارن. در میان این دو قوقا هر دید که یک دستی به صورت این خورد، ولی این دست اون دستی نیست که بخواد خدایی نکرده سر او رو جدا کنه. یا دید این دست خیلی مهربونه، آمده میگه که دستمالم آورده با خودش، دستمال بس. و استاد فاطمینی ها اینجا به یه ظریفه اشاره میکردن، میگفتن این رو همیشه یادتون باشه، ان الله یحب التوابین، خدا توبه کنندگان رو دوست داره. و یه سیره ای دارن ائمه، البته این سیره، این به خدا برمیگرده این صفت اولا و ثانیا به تبع ائمه، اینها تازه وارد رو احترام میکنن، تازه وارد رو احترام میکنن. توجه فرمودید، یک شاعر سنی و یک شاعر شیعه در مدح امیرالمومنین یه شعری گفتن، این میگفت مال من بهتره، اون میگفت مال من بهتره، گفتن آقا بذاریم خود امیرالمومنین قضاوت کنه، رفتن این دوتا شعر رو انداختن تو زریح، این مستنده ها استاد فاطمینی ها میگفتن، این دوتا شعر از زریح بیرون آمد، دیدن یکیش مال اون اهل تسنن با قلم طلایی امضا کرده حضرت، این شیعه رو با قلم نقره‌ای. این دل شکست رفت شب در خواب دید حضرت رو، حضرت فرمود چرا دلت از ما شکسته، تو که از مایی. این تازه وارد بود. بنابراین اینها تازه وارد رو کسی که توبه بکنه تحویلش میگیرن، بیشتر اکرامش میکنن. بله اون دستمالی که سر علی اکبر نبست سر هور بست. بله جانم به قربان ابا عبدالله، اون زمانی که خودش مونده بود یکه و تنها، خطاب میکرد اصحابش رو یکی یکی صدا میکرد، حضرت میفهمود رفتین من رو تنها گذاشتید. بله حضرت که بر زمین افتاد، هر بالای سر هر شهیدی ابا عبدالله حاضر شد، تنها کسی که کسی بر بالای سرش حاضر نشد خود ابا عبدالله بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم و به مولانا الحسین، یا الله 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 یا الله. خدا امام زمان رو انشالله فرجش رو نزدیک کنه، قلب مقدسش رو از ما خوشنود بکنه، ما رو مشمول دعوات اون حضرت قرار بده، امام و شهدا رو درجاتشون رو عالی تر بکنه، رهبر معظم انقلاب رو طول عمر و سلامتی عنایت بکنه انشاءالله، همه مرزا رو شفا بده انشاءالله، انشاءالله کمک کنه که ما از گیرندگان این نفحات باشیم، حفظش بکنیم، هرچه همه محبین ابا عبدالله میخوان، خدای امشب به همشون عنایت کن، خدای عافیت بده، عواقب امور ما رو به خیر کن. ایام نزدیک است به شهادت شهید بزرگوار آیت الله رئیسی و سید بزرگوار آقای دکتر امیر عبداللهیان که اینها همه از ذوی الحقوق ما هستن، حضرت آیت الله مهدوی و همه عزیزان ذوی الحقوق ما، معلمین اونهایی که به ما خدمت کردن، استاد فاطمینیا، سلامتی علمای ما، حضرت آیت الله العظما جوادی آملی، انشالله خدا همه ما رو به همه آمالمون با عافیت نائل بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.